در صبحانه و خبر امروز. ادامه اعتراض و اعتصاب در گوشه و کنار ایران و شرایط نظامی در برخی مناطق. دانش آموزان و دانشجویان همچنان پرچمدار اعتراضات.
برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای
تو. آزاد شدن خواننده ترانه برای و بازیکن پیشین باشگاه پرسپولیس با وثیقه های سنگین. سرنوشت ده ها دانشجو و روزنامه‌نگار بازداشتی اما همچنان نامعلوم.
To address the killing of Mahsa Amini and the way Iranians.
و ادامه واکنش‌های جامعه بین‌المللی به اعتراضات ایران. فرانسه و اتحادیه اروپا از احتمال وضع تحریم‌های تازه علیه تهران می‌گویند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 13 مهر 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ در برنامه ویژه به صورت زنده با شما همراه خواهم بود در رابطه با اعتراضات گسترده مردمی در ایران. در 18 روز اعتراض‌های سراسری ایران، دانشگاه‌ها و مدارس بیشتر از همه صحنه تظاهرات بودند. دانش آموزان به طور گسترده علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند و در دانشگاه‌ها شعارهایی در مورد تبدیل اعتراض به انقلاب شنیده شد. از گوشه و کنار ایران هم گزارش‌هایی از اعتراض‌های پراکنده منتشر شده، از جمله در خیابان شریعتی تهران. زنان و دختران معترض با برداشتن روسری در خیابان‌ها ظاهر می‌شوند و نیروهای ضد شورش پلیس در نقاط مختلف تهران و شهرهای دیگر حضوری پررنگ دارند. کسبه بعضی از شهرها مثل اصفهان و شهرهای کردستان هم با تعطیل کردن مغازه‌ها به اعتصابات پیوستند. معلمان استانهای کردستان و فارس هم به این اعتصاب‌ها پیوستند. بعد از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی و ادعای فریب خوردن گروهی از جوانان، گسترش بیشتر اعتراض‌ها در میان جوانان و نوجوانان چه پیامی برای مقام‌های جمهوری اسلامی دارد؟ بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
این ویدیو تمام آنچه در ادامه اعتراض‌های سراسری ایران رخ داده است را نشان می‌دهد. اعتراض‌هایی که از خیابان‌ها شروع شد و بعد از سرکوب اعتراض دانشجویان دانشگاه شریف به طور گسترده به دانشگاه و حتی مدارس کشیده شده است. اینجا هم دانش آموزان سقز شهر مهسا امینی به خیابان آمدند، یا در مریوان شهر دیگری از کردستان، و اینجا در سنندج. دانش آموزان اینجا در تهران شعار مرگ بر دیکتاتور می دهند. در شیراز و حتی در قم، در بعضی از مدارس عکس رهبران جمهوری اسلامی را آتش زدند و لگدمال کردند.
تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت.
حالا اعتراض ها بین نسلی گسترش پیدا کرده که آینده ایران دست آنهاست و سرکوب کردن امروز آنها میتواند فردای تاریکی را برای حکومت رقم بزند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تازه ترین سخنرانیش گفت با یک تنبیه میتوان آنها را متوجه به ادعای او اشتباهشان کرد. کسانی که مثل نیکا شاکرمی از ادامه راهشان واهمه‌ای ندارند و حاضرن جانشان را فدا کنند. این نسل غیر قابل پیشبینی حالا کابوس سران جمهوری اسلامی شده. بیشتر دانشگاه‌های ایران هم شاهد تظاهرات و شعارهای دانشجویان بود. شعارهایی که حالا یک گام پیش رفتند و از یک انقلاب سخن به میان می‌آورند. در دانشگاه فردوسی مشهد و شعار برای رفراندوم. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران هم تظاهرات کردند و دانشگاه الزهرا، دانشگاه خواجه نصیر تهران و دانشگاه تبریز و دانشگاه‌های شهرستان‌های دیگر. اینجا در دانشگاه گیلان دانشجویان علوم پزشکی به استفاده از آمبولانس برای سرکوب تظاهرات ها اعتراض کردند. یکی از موارد نقض قوانین بین المللی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی. در خیابان‌های شهرهای مختلف هم اعتراض‌ها به صورت پراکنده ادامه داشت، از جمله در تهران به خصوص در خیابان شریعتی و شهرهایی مثل دیوان دره در کردستان. قطع کردن اینترنت در بسیاری از شهرها امکان خبررسانی را مشکل کرده و چندان از وضع شهرهای کوچکتر و استانهای محرومتر اطلاعی در دست نیست. نیروهای امنیتی همچنان در خیابان‌ها حضور دارند، از جمله اینجا در میدان حفاظ تهران که برای اولین بار گارد ویژه زنان نیروی انتظامی در لباس پلیس ضد شورش در خیابان‌ها دیده شدند. هنرمندان کشور این بار برای جوانان پیام می‌فرستند، از جمله بهروز وثوقی بازیگر سینمایی قبل از انقلاب.
بعد از کابوس 43 ساله بالاخره همه یک صدا شدیم. امروز باید صدای فرزندانمون باشیم، صدای مهساها، نداها، نیکاها، حدیثها، سیاوشها و و و و ایمان دارم که با این یک صدایی ریشه ظلم و ستم رو برای همیشه از ایران عزیزمون قطع خواهیم کرد.
و دانش آموزان بدون رهبر به جنگ رهبر جمهوری اسلامی برخواستند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با محبوب عباس خلی زاده، فعال حقوق زنان از صدای آمریکا. خانم عباس خلی زاده، در دو سه روز اخیر نوجوانان مدرسه‌ای به خصوص دختران به جمع معترضین در ایران پیوستند و چه در مدرسه و چه در خیابان با برداشتن مقنعه و سر دادن شعار همراهی کردند با مطالبه گران و معترضان بزرگسال. از چه جهاتی داره اهمیت هست این شکل از حرکت‌های اعتراضی، اون هم با معترضین دهه 80؟
به نظر من یکی از مهمترین ویژگیش این هستش که ما از اعتراضات شبکه‌ای و در واقع محلی که در محله‌های مختلف شهرها هستش داریم به سمت اعتراضات مدنی تری حرکت میکنیم. به چه نحو الان عرض میکنم خدمتون. ببینید، دانش آموزان در واقع در هر محلی هم حداقل 3-4 تا مدرسه هست، 4 تا دبیرستان هست که راهنمایی هست که میتونه یک تجمعی رو شکل بده تو خودش. غیر از اون ما در واقع سابقه 2-3 ساله داریم در مورد مبارزات سندیکایی معلمان و سابقه چند دهه‌ای داریم در رابطه با مبارزات دانشجویی. سابقه مبارزات دانش آموزی البته اگر که بخوایم برگردیم به انقلاب 57 میبینیم که یک سابقه طولانی بوده، یک سابقه بوده که در ارتباط خیلی نزدیک بوده با مبارزات سندیکایی مبارزات دانشجویی و معلمان. تصوری که من میتونم داشته باشم توی این قضیه این هست که این مبارزه به صورت زیر پوستی ادامه داشته. بله،
صداتون یک بله.
و الان بله، عرض میکنم که مبارزات دانش آموزی که ما الان میبینیم فرم مدنی تری هستش که پشتش مبارزات انجمنهای دانشجویی و مبارزات سندیکای معلمان قرار داره. یعنی این رو باید توجه بکنیم که فقط اینها مبارزات در واقع تصادفی و ارگانیک و خودرو در مدرسه ها بدون هیچ ارتباطی با سایر آحاد جامعه نیست.
خانم عباس‌خلی زاده، حالا فارغ از هر نتیجه که اعتراضات دامنه‌دار این 18 روز به همراه داشته باشه، این حرکتی که آغاز شده چه دستاوردهایی برای جنبش زنان در ایران کسب خواهد کرد؟
ببینید، این البته یه فراز خیلی بزرگیه که جنبش زنان الان در ارتباط تنگ و تنگی قرار داره، یعنی به صورت در واقع شبکه‌ای، به صورت در هم تنیده با جنبش های در واقع گروه های دیگه که میتونه اهم از اقوام باشه، میتونه اهم از گروه های سندیکایی باشه، معلمان باشه، دانشجوان باشه. چیزی که الان ما میبینیم داره اتفاق میفته اینه که اون مطالباتی که جنبش زنان داشته در 4-5 دوره مختلف، به خصوص در رابطه با آزادی بدن، در رابطه با خودمختاری بدن، در رابطه با اینکه بتونه که زنان آزاد باشن آنچنان که هستن خودشون رو بتونن ابراز بکنن، این داره میشه یک سمبولی از موضوع آزادی که ما کلن در آحاد جامعه داریم میبینیم. یعنی داریم میبینیم که اصلا اصل مسئلهی که الان این جامعه دنبالش هست آزادیه بیشتر از هر چیز دیگه، و این آزادی سمبولش روی آزادی زنان هست و سمبولش روی در واقع همون مطالباتی هستش که خب ما دیدیم که چند دهه هستش که جنبش زنان دارن میگن. اون چی که من میتونم جمع‌بندی بکنم اینه که این دوره درهم تنیدگی و درهم آمیختگی در حقیقت جنبش های مختلفه و مظهری که داره و اون برای و اون نمادی که داره مسئله آزادی زنان هست، ولی آزادی که یک سمبولی هست از دموکراسی خواهی و آزادی که تمام آحاد جامعه هم از اخشار، اقوام، اتنیکا، گرایش های مختلف دنبالش هستن که ببینن. در نتیجه جنبش زنان اینطور نیستش که بخواد خودش رو جدا بکنه از جنبش های دیگه و بخواد بگه که نه، این انحصاراً و منحصراً فقط یک موضوع در واقع حرکت زنان است و ربطی به اخشار و اقوام مختلف نداره.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما محبوب عباس‌خالی زاده از اینکه با ما همراه بودید.
مرسی، متشکرم.
بیننده و شنونده صبحانه با خبر هستید از رادیو فردا. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. مولوی محمد حسین گرگیج، امام جمعه سابق آزادشهر در استان گلستان، سرکوب اعتراضات در ایران و شلیک نیروهای امنیتی به معترضان در شهر زاهدان را که به کشته شدن ده‌ها تن انجامید محکوم کرد. این روحانی با نفوذ اهل سنت در بیانیه‌ای از رخدادهای اخیر در ایران به عنوان فاجعه نام برد که موجب وارد کردن خسارات بسیار سنگین جانی و مالی به ملت ایران شده است. او در بیانیه خود درگیری‌های زاهدان را واقعی هولناک و تأسف آور توصیف کرده که به قربانی شدن مردم بیگناه انجامیده است. با تداوم محدودیت شدید دسترسی کاربران ایرانی به شبکه‌های اجتماعی، تخمین زده می‌شود که طی دو هفته اخیر به دلیل فیلتر شدن اینستاگرام به هر فروشگاه ایرانی در این شبکه دست کم 50 میلیون تومان خسارت وارد شده. انجمن تجارت الکترونیک ایران همطی بیانیه اعلام کرده که تنها قطع دسترسی به اینستاگرام بیش از 400 هزار کسب و کار را با خطر نابودی مواجه کرده و امرار معاش بیش از 1 میلیون نفر را با مشکلات جدی روبرو کرده است. و حساب توییتری خبرگزاری ایسنا با انتقاد از برنامه تندروی 23 دلیل عبور تلویزیون رسمی ایران از آنچه که خط قرمز خوانده را زیر سوال برد. این خبرگزاری با اشاره به پخش تصاویر نیمه برهنه یک زن با افکت‌های حداقلی و یادآوری سانسور پستان گرگ در نماد گرافیکی باشگاه آسروم ایتالیا استدلال کرده که سیاست‌های صدا و سیما نیازمند بازنگری است. به گزارش رسانه‌های داخل ایران در برنامه 23 تصاویری از اعتراضات ایرانیان خارج از کشور و نیمه برهنه شدن یکی از معترضان در یکی از این تجمع‌ها نشان داده شده است. اما بازداشت‌های گسترده سیاستی است که جمهوری اسلامی هر بار برای مقابله با اعتراضات در پیش می‌گیرد. همزمان با اعتراضات سراسری کنونی، نهادهای امنیتی صدها تن از شهروندان معترض و ده‌ها فعال سیاسی اجتماعی و فرهنگی را بازداشت کردند. در این میان برخی افراد که در زمینه‌های غیر سیاسی چهره‌های شناخته شده به حساب می‌آیند و به دلیل همراهی با اعتراضات بازداشت شده بودند، به قید وثیقه‌های سنگین آزاد شدند. موضوعی که البته در قبال بخش عمده بازداشت شدگان صادق نیست. گزارشی از ایلیا جزایری.
اعتراضات سراسری در ایران و همچون همیشه بازداشت صدها فعال و معترض در روزهای اخیر. هرچند تعدادی با قید وثیقه آزاد شده اند. نهادهای امنیتی مدعی هستند صدها تن از کسانی که آنها را فریب خورده توصیف می کنند آزاد شده اند. از میان چهره های شناخته شده اما تا کنون تنها دو نفر آزاد شده اند، کسانی که فعالیت اصلیشان سیاسی نیست اما همزمان با اعتراضات سراسری اعلام موضع کردند. برای توی کوچه رخصیدن معروف ترینشان شروین حاجی پور است. برای خواهرم، خواهرت، خواهرام، جوان هنرمندی که ترانه ای همراستا با اعتراضات خوانده، آهنگی که به تعبیری میتوان گفت به سرود اصلی معترضان تبدیل شده. معمولی برای کودک زوال گرد و آرزوهاش و این روزها همه جا به گوش میرسد و همخوانی میشود، از جمله در مدارس. و در خارج از کشور همچون اینجا در کنسرت داریوش. شروین حاجی پور پس از آزادی به قید وثیقه با انتشار یک استوری در اینستاگرام از مردم تشکر کرده، اما نسبت به آنچه استفاده برخی جریان‌های خاص خارج از کشور از آهنگش توصیف کرده ابراز تأسف کرد. حسین ماهینی کاپیتان سابق تیم پرسپولیس تهران دیگر چهره شناخته شده است که به دلیل همراهیش با اعتراضها در فضای مجازی دستگیر و سپس آزاد شد. در روزهای اخیر جمعی از بازیکنان و کادر فنی تیم پرسپولیس به خاطر حمایت از این بازیکن پیشکسوت به نهادهای امنیتی احضار شده بودند. اما صدها تن دیگر از بازداشت شدگان همچنان در زندان هستند. جمعی از فعالان سیاسی، مطبوعاتی، کارگری و دانشجویی و حتی شهروندان عادی، افرادی که هنوز سرنوشتشان مشخص نیست. در میان بازداشت شدگان بستگان برخی از کشته شدگان اعتراض ها هم دیده می شوند. همچون خاله و دایه نیکا شاکرمی، دختر 16 ساله ای که خاک سپاریش به صحنه ای از اعتراض ها تبدیل شد. نزدیکان خانواده شاکرمی میگویند که خانواده از سوی نهادهای امنیتی زیر فشار هستند که طی مصاحبه‌ای کشته شدن نیکا در جریان اعتراضات را تکذیب کنند یا جنازه خاله و دایه نیکا تحویلشان داده خواهد شد. شیوه‌ای دیگر از اعمال فشار خشونت و بیقانونی.
Ha 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 ha
ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با محسن سازگارا، فعال و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای سازگارا، 18 روز گذشت از آغاز اعتراضات فراگیر و گسترده در نقاط مختلف ایران. با توجه به سرکوب گسترده و خونین و قطع شدن اینترنت و فیلترینگ، چه مسیری رو طی کرده این جنبش اعتراضی و چشم‌اندازتون برای آینده چه است؟
ببینید، بهتر اساساً بگیم این جنبش اعتراضی در واقع فراتر از یک جنبش و اعتراض صرفه. یعنی وقتی گروه های مختلف مردم با هم وارد صحنه مبارزه شدن و خواستار تغییر طبقه حاکمه شدن با شعار جمهوری اسلامی نمیخوایم و حاکمیت رو میخوان عوض کنند، این فرایند یک فرایند انقلابیه، انقلاب اسمش، و چه خشونتبار باشه، چه بی خشونت، چه پیروز بشه، چه نشه. در حال این انقلاب زن، زندگی، آزادی، به نظرم در اگر به اصطلاح اون سه تا اصل مقاومت مدنی، یعنی اتحاد، برنامه ریزی و حفظ دیسیپلین بی خشونت در مبارزات رو چه شرط حداقلی پیروزی بگیریم، بخش اتحاد رو به خوبی انجام داده. یعنی حکومت سعیم کرد که اختلاف درست کنه بین اقوام مختلف، بین گرایشات مختلف سیاسی، بین طبقات گوناگون جامعه، ولی خب اتحاد به خوبی حول دو شعار مرگ بر خامنه‌ای یا مرگ بر جمهوری اسلامی یا هر چیز دیگه‌ای که همین مفهوم نخواستن جمهوری اسلامی رو میده و زن، زندگی، آزادی متمرکز مانده و همه گرایش‌ها، همه خواست‌های دیگه ذیل اون قرار گرفته. این بخش اتحاد رو به نظرم خیلی خوب انجام داد. مثلا شما در نظر بگیرید 40 سال کرد هراسی و تبلیغات ضد کردستان در کشور ما ظرف یک هفته آب شد، به هوا رفت و مردم نشون دادن که ایران یک پارچه و متحد. راجع به برنامه ریزی هم جنبش و این انقلاب به نظرم خوب داره پیش میره. یعنی بخش اعتراضاتش حرکت کرده، نه ایستاده، تاکتیک ها و روش های متعددی رو پی گرفته. بخش ریزش از حکومتش پیش رفته، سه تا ستون مقاومت مدنی، و بخش سومش یعنی عدم همکاری و بلجسازی حکومت هم تازه آغاز شده. اعتصابات دانشگاه ها، مدارس داره میپیونده، فرهنگیان، کسبه کم و بیش، بخش های مختلف کارگری، الان در بخش تجارت اینترنتی مقدار زیادی بیکاری پیدا شده، البته به دلیل قطع اینترنت، برای بخشش هم اعتصابات. و به هر حال این بخش سوم کار داره تا به تدریج همه رو فرا بگیره، ولی اونجاهاییش که از جنس مثلا نافرمانی‌های مدنیه در این بخش فلجسازی، خب چشم پرخورترینش هم نیست که دخترها انجام میدن، روسری رو برمیدارن، یه قانون رو اجاب اجبایی رو زیر پا میگذارن، یا قوانینی که حکومت مثلا تفکیک جنسیتی میکنه در دانشگاه ها، آل من آمدن زیر پا میدارن در روش های دیگه. برحال
آقای سازگارا، در مورد کوتاه
یا کار این کارنامه،
در مورد کوتاه یا بلند مدت بودن به ثمر رسیدن یک حرکت اعتراضی که به انقلاب منجر میشه، چه شاخصه هایی رو باید لحاظ کرد؟
کوتاه مدتش ببینید نظام جمهوری اسلامی عادت کرده بود که اعتراض رو که شاید آخرین حرکت بزرگش آبان 98 بود رو به سرعت سرکوب کنه، به قول خودشون ظرف 3 روز 4 روز جمعش کنه و نگذاره ادامه پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه اون جو سنگین ترس و یخ زدن مردم وا نره. خب این حرکت الان 3 هفته رو پشت‌سر گذاشته، مردم نه فقط نترسیدن، در جاشون نرفتن و انصافا دختران و پسران جوان شجاع این رو رقم زدن، نه فقط نترسیدن جان زدن عقب نرفتن بلکه جلو هم اومدن گسترش دادن. و مادامی که ترس در اردوی سرکوب الان و شجاعت در اردوی مردمه، فکر میکنم تداوم پیدا میکنه و هدف روشن باز برمیگردم به همون از اتحاد، حفظ اتحاد، برنامه ریزی و حفظ دیسیپلین بی خشونت که بتونن همه مردم درش مشارکت کنن. ممکنه اینجا و اونجا خشونت ورزی حکومت رو بر اساس اصل دفاع مشروع پاسخ بدن، ولی توان کلی جنبش در اصل عدده. هرچه بیشتر روش هایی باشه که مردم بیشتری بتونن مشارکت کنن، مثلا در حرکت اعتراضی اونایی که از بام ها شعار میدن، از ماشین ها بوق میزنن، همه یه جوری میتونن مشارکت کنن، غیر از اون جوانانی که فعالیت هم میکنن یا در فلج سازی و غیره، این جور حرکات ادامه پیدا میکنه. و اتفاقا هرچقدر هم که بیست جلوی ماشین سرکوبی، ماشین سرکوبه که زمان براش عامل منفی و بال و پر حرکت گسترده‌تر
میشه. آقای سازگار 1 دقیقه فرصت داریم. معمولا در جمهوری اسلامی سخنان آقای خامنه ای برای حاکمیت یک جور فصل خطاب بوده، اما بعد از سخنرانی اخیر ایشون چه اتفاقی افتاد؟
بالا آقای خامنه ای همون سوزن زنگ زده 40 ساله یا دست کم 30 و چند ساله حاکمیت خودش رو روی همون صفحه گرامافون خط خطی و کهنه دوباره برگرد داره برد. هیچ حرف نوعی توش نبود، هیچ مطلبی توش نبود، هیچ راهکاری برای نیروهای طرفدار خودش نبود و در واقع میشه به جرأت گفت در اردوی جمهوری اسلامی شما هیچ نوآوری و ابتکاری رو نمی‌بینید، در برعکس از سمت مردم همه گونه ابتکار میبینید. لذا به نظر من این به اصطلاح شکافی که در نیروهای او افتاده
بله،
با فشار مردم بیشتر خواهد.
بسیار سپاسگزارم از شما محسن سازگارا از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
خب چند خبر کوتاه دیگر رو مرور کنیم با هم. اصغر فرهادی که ریاست هیئت داوران این دوره جشنواره فیلم زوریخ را بر عهده داشت، در مراسم اختتامیه این جشنواره با خواندن بیانیه‌ای از معترضان و زنان ایرانی حمایت کرد. آقای فرهادی به نمایندگی از هیئت داوران در این بیانیه اعلام کرد: ما از شجاعت زنان و مردان ایرانی شگفت زده ایم و آنها به ما امید می‌دهند. ما برای همبستگی در کنار آنها می‌ایستیم و به مهسا امینی که نامش نماد اعتراضات این روزهاست ادای احترام می‌کنیم. بیش از 1000 نفر از سینماگران فرانسوی شامل تقریبا تمام چهره های شناخته شده سینمای فرانسه در اقدامی کم سابقه با انتشار بیانیه سرگشاده ای از معترضان ایرانی حمایت کردند. این هنرمندان ابراز امیدواری کردند که اعتراض های اخیر دوران تازه ای را در ایران آغاز کند. لاسیدو، ماریون کوتیار، ایزابل هوپر، آلیس دیوب، جولیت بینوش و ژاک اودیار از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. و یک دادگاه در بلژیک حکم ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی را که به جرایم تروریستی در این کشور محکوم شده، لغو کرده است. این حکم راه را برای مبادله مناقشه برانگیز یک امدادگر بلژیکی که در ایران زندانی است با آقای اسدی هموار می‌کند. پارلمان بلژیک چند ماه پیش به رغم انتقادات گسترده توافق برای مبادله زندانیان دو کشور را تصویب کرد. اما وزیر خارجه فرانسه از آغاز روند بررسی تحریم مقام‌های ایرانی که در سرکوب اعتراض‌های اخیر دست داشته‌اند در اتحادیه اروپا خبر داد. تحریم‌هایی که قرار است از جمله شامل ممنوع کردن سفر و مسدود کردن دارایی‌های آنها باشد. همزمان جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم دیروز بررسی اقدامات تنبیهی از سوی این اتحادیه را تایید کرد. قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جلسه بعدی خود که روز 25 مهر برگزار می شود درباره این بسته های تحریمی تصمیم گیری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش ناز آفرین میرزا خلیلی.
اعمال فشار بر سرکوبگران در ایران، آنچه که آمریکا و اتحادیه اروپا وعده دادند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت این اتحادیه در حال بررسی تحریم‌های علیه تهران به دلیل سرکوب اعتراض‌ها در ایران و کشته شدن مهسا امینی است.
ما به همراه کشورهای عضو برای رسیدگی به قتل مهسا امینی و شیوه واکنش نیروهای امنیتی ایران به اعتراض‌ها همه گزینه‌های موجود از جمله اقدام‌های محدود کننده را در نظر خواهیم گرفت.
این واکنش اتحادیه اروپا پس از آن است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت عاملان خشونت علیه معترضان هزینه های بیشتری خواهند داد.
ایالات متحده در کنار زنان و شهروندان ایرانی است که با شجاعت خود الهام بخش جهان هستند. این هفته ما هزینه های بیشتری را بر عاملان خشونت علیه اعتراض های مسالمت آمیز اعمال خواهیم کرد. ما به حمایت از حق آزادی اعتراض توسط ایرانیان ادامه خواهیم داد.
جو بایدن هیچ اشاره‌ای به اقداماتی که علیه ایران در نظر گرفته نکرد. با این حال تهران در واکنش واشنگتن را متهم به دورویی کرد.
سال هاست که مردم جهان چهره حقیقی و بی‌نقاب حقوق بشر آمریکایی رو در فلسطین، افغانستان، عراق، یمن، لیبی، سوریه و حتی خاک آمریکا مشاهده کردند و می‌کنند. بهتر بود آقای بایدن قبل از گرفتن ژست‌های بشردوستانه کمی راجع به کارنامه حقوق بشری کشور مطبوع خودش فکر می‌کرد. هرچند ریاکاری نیازی به فکر نداره. رئیس جمهوری آمریکا بهتر بود نگران تحریم‌های بیشمار و به اذعان دولت آمریکا بی‌سابقه و فلج کننده علیه ملت ایران باشه که اعمال اونها علیه هر ملتی مصداق بارز جنایت علیه بشریته.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه آمریکا و اسرائیل را به دامن زدن به اعتراض‌ها متهم کرده بود.
کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه ریزی کردن، برنامه ریزی کردن. عمله و مزدوران و حقوق بگیران اونها بعضی از ایرانی های خائن هم که در بیرون از کشور هستند به اینها کمک کردند.
در حالی که مقام‌های حکومت ایران خشم مردم از اقدام‌های آنها را به گردن عوامل خارجی می‌اندازند، کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت مسئولان ایرانی از یک سو اعتراض‌ها را سرکوب می‌کنند و از سوی دیگر فرزندان خود را برای زندگی به غرب می‌فرستند. فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و جمهوری چک به دنبال اعمال تحریم‌های تازه از سوی اتحادیه اروپا علیه مقام‌های ایرانی‌اند که در سرکوب معترضان دست دارند. تحریم هایی که فرانسه میگوید شامل توقیف دارایی و ممنوعیت سفر خواهد بود.
لباسشو کشیدن سرش، جوون لباسشو کشیدن سرش، جوون مردم رو دارن.
سرکوب حکومتی علیه معترضان به مرگ مهسا امینی منجر به کشته شدن ده ها تن و بازداشت شماره بسیاری شده. نارامی هایی که حالا تلاش های دیپلماتیک برای احیای برجام را هم تحت شعاع قرار داده. اتحادیه اروپا آخرین بار در سال گذشته میلادی با تحریم های حقوق بشری علیه تهران موافقت کرد. با این حال از سال 2013 به این سو هیچ ایرانی به این فهرست اضافه اضافه نشده بود، چرا که اتحادیه اروپا به امید احیای برجام از چنین اقدامهای تنبیهی صرف نظر کرده بود. گفتگوهایی که اکنون متوقف شده. در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا حدود 90 فرد ایرانی وجود دارد که هر سال در آوریل تمدید می‌شود. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که ده‌ها تن از مردم در اعتراض‌های اخیر کشته شدند. مقام‌های ایرانی معترضان را تحت حمایت به گفته آنها دشمنان خارجی می‌نامند. با این حال، تصاویر ویدئویی که با وجود محدودیت‌های اینترنتی از اعتراض‌ها منتشر می‌شود، نشانگر موجی از خشونت علیه مردمی است که تنها به دنبال آزادی‌های مدنی هستند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در خبرها آمده بود که شرکت گوگل ابزار جدید خود برای دور زدن فیلترینگ در ایران را فعال کرده است. با ورود به صفحه اصلی گوگل به زبان فارسی، متنی درباره نحوه استفاده از ابزار آوتلاین با هدف ایجاد وی پی ان امن برای کاربران ظاهر می شود. اما این قابلیت تا چه حد در عمل کارایی داشته؟ گفتگو می کنیم با مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری اینترنت از کالیفرنیا. آقای یحیی نژاد، ابتدا خیلی استقبال شد و سر و صدا به پا کرد آوتلاین، اما گویا بسیاری از کاربران نتونستن از اون استفاده کنن. خود شما امتحانش کردین؟ جواب داد؟
با سلام به شما و بینندگان محترم شما، بله، من آوتلاین رو سالیان سال استفاده کردم و خب حتی در آمریکا هم لزوماً اینجور نیستش که فقط به خاطر مسائل سانسور آدم وی پی ان استفاده کنه. برای امنیت اینترنتی استفاده از وی پی ان مناسبه و من قبلا خودم آوتلاین رو استفاده کردم و جواب میده برای کسانی که بخوان ازش استفاده کنن. متاسفانه به نوعی که برای کاربران ایرانی در ایران ارائه شد جوابگو نیست، چون این یک نوع وی پی انیه که به دو فرد در واقع نیاز داره. یک فرد، فرد میزبان در واقع، این رو در خارج از ایران باید نصب بکنه، روی سرورهای نصب بکنه و دعوت بکنه کسانی که در ایرانن که بیان از این وی پی ان استفاده بکنن. یعنی چیزی نیستش که کسی تو ایران خودش دانلود بکنه و شروع به کار بکنه. این به اون به شکل در واقع میزبان و مهمان نیاز داره و تا میزبان نباشه که این رو فراهم بکنه برای کسی که در ایرانه این کار نخواهد کرد. و به نوعی که گوگل متاسفانه این رو اعلام کرد و اطلاع رسانی کرد، شاید واقعا خیلی فکر این رو نکرده بودن حالا که کاربر ایرانی این رو چی کار بکنه در ایران، و من به نظرم میتونستن بهتر عمل بکنن در این زمینه.
آیا یا نجات، بریم سراغ استارلینک که در روزهای ابتدایی اعتراضات و آغاز فیلترینگ گسترده و قطع اینترنت خیلی در موردش صحبت شد، حتی شایعه شد که در ایران هم مورد استفاده قرار گرفته، اما بعد از چند روز ماجرا به نوعی از تب و تاب افتاد. آیا واقعیت این بود که به این سادگی ها نیست استفاده از این فناوری؟
نکنید استفاده از استارلینک نیاز به ابزار خاصی داره، یعنی اینکه اینترنت ماهواره‌ای نیاز به دیش خاصی داره که بشقابی که داره در واقع خیلی با بشقابای ماهواره تلویزیون‌های ماهواره‌ای متفاوته و چیزی که باید خود استارلینک تهیه بشه. و خب این ابزار هنوز با توجه به اینکه خیلی اتفاقا سریع افتاده و تازه این سیستم استارلینک در ایران فعال شده، مطمئناً تعداد زیادی از ایرانیات به این دسترسی ندارن و خیلی کسانی که دسترسی دارن خیلی محدوده، ولی انتظار این میره که خب در چند هفته آینده، در ماه‌های آینده استفاده کنندگان اینترنت ماهواره استارلینک در ایران زیادتر بشه و اگر به تعداد معقولی برسه خیلی راحت مردمی که در ایران هستن و دسترسی دارن میتونن ویدیوهای تظاهرات ها، اعتراضات رو به خارج از کشور بفرستن و در واقع این کنترلی که حکومت داره در مورد اینترنت و در مورد سانسورشیپی که اعمال میکنه، این رو میتونن سدشو بشکنن و اجازه ندن که بتونه حکومت به این شکلی که در گذشته اینترنت ایران رو کنترل میکرده ادامه بده به اون کارش.
آیا اگر نجات به سانسور اینترنت در ایران اشاره کردین، اوضاع کنونی اینترنت در کشور، فیلترینگ و آینده بسیاری از پیام رسان ها و اپلیکیشن ها رو چگونه میبینید در کوتاه و بلند مدت؟
نکنه احساس بکنم واقعا حکومت در اوج قدرتشه، یعنی از این به بعد واقعا در قدرتش در سقوط خواهد بود، از نظر هم واقعا از نظر سیاسی و هم از نظر اینترنتی. و ابزارهایی که خب داره هر روز اضافه میشه، مخصوصا این استارلینک و اینترنت ماهواره‌ای که داره فراگیر خواهد شد در ایران، این میتونه خیلی بازی رو عوض بکنه و دست حکومت رو خیلی ببنده. یعنی و همینطور ابزارهایی که پی تو پی که دارن ارائه میشن و بالاخره تکنولوژی های دیگه، این حکومت واقعا شاید میگم در اوج قدرتش از این لحاظ از نظر فیلترینگ از این به بعد کارش خیلی سخت در خواهد شد و همون جور هم که دیدیم از نظر سیاسی هم فیلترینگ برای حکومت برد محدودی داشته. بالاخره در زمانهایی هم که حتی اینترنت رو فیلتر کردن اعتراضات ادامه پیدا کرده و نشون داده که این خیال حکومت که این برداشتی که تا حالا داشته که با فیلترینگ اینترنت میتونه اعتراضات رو خفه بکنه اتفاق نیفتاده و این به قول من این ابزارش خیلی برد محدودی داشته و در آینده ادامه استفاده حکومت از این ابزار بیشتر به خودش و اقتصادش لطمه میزنه و برای حکومت هم این امکان وجود نداره که بخواد برای مدت طولانی از سانسور اینترنت به این شکل استفاده بکنه برای کنترل مردم.
بسیار سپاسگزارم از شما مهدی یحیی نژاد از اینکه با ما همراه بودید.
رادیو فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
خب رفتارهای دوگانه حاکمیت جمهوری اسلامی در بزنگاه‌های مهم تاریخی گفتگو می‌کنیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آیه سرکوهی، شاهد نوعی استاندارد دوگانه هستیم در رسانه‌های جمهوری اسلامی به خصوص تلویزیون دولتی. این مسئله در برهه‌های حساس مانند اعتراضات خودش رو بیشتر نشون میده. اگه بخوام واضح‌تر مثال بزنم، مثلا تلویزیون در یک برنامه ورزشی آرم یک تیم فوتبال که گرگ هست و پستان‌های گرگ که مشخصه رو سانسور میکنه و از سوی دیگه وقتی به نفع نظام جمهوری اسلامی هست تصاویر دختران و زنان ایرانی بی‌حجاب و حتی نیمه برهنه رو پخش میکنه. چقدر این گستردگی داره این مسئله استاندارد دوگانه در جمهوری اسلامی؟
ببینید اصولا اون چیزی که شما بهش میگید استاندارد دوگانه و در واقع نوعی دروغگویی چند طبقه هستش، یکی از شاخصهای اصلا کل جمهوری اسلامی است، نه فقط در زمینه رسانه ها بلکه در همه زمینه ها اگر شما نگاه میکنید این کار رو میکنند و به خصوص در زمینه زبان در تبلیغات که شما بهش اشاره میکنید اینا متخصص اصلا یک اصطلاحی میگن ابیوز اف لنگویج که در واقع سوء استفاده یا تجاوز به زبان است. اینا واژه ها رو میگیرن در معانی غیر از معنای واقعی این باجه ها به کار میگیرن برای که واقعیت رو بپوشونن. مثلا میرن مدرسه غیر انتفاعی درست میکنن در حالی که این مدرسه خصوصی است به قصد سود درست کردن، غیر انتفاعی نباید سود آور باشه. یا مثلا در مجلس لایحه نوشتن به نام لایحه تعدیل کارخانه ها، منظورشون اخراج کارگران بود از تعدیل. حالا در رسانه جمهوری اسلامی در به خصوص در صدا و سیما و در اغلب رسانه‌های دولتی هم چنین هست. مثلا شما نگاه کنین تلویزیون جمهوری اسلامی همیشه میره تظاهراتی که در اعتراض به دولت‌های اروپایی و آمریکا هست و نشون میده، بزرگش میکنه اینها و بعدم طرفداری هم میکنه از تظاهر کنندگان. اما مثلا وقتی که مردم ایران تظاهر میکنن یا نشون نمیده یا سکوت میکنه یا با گفتار تخریبی اونو نشون میده، اونها رو اختشاشگر و اینا تصویر میکنه، در حالی که همین اتفاق اگر تو آمریکا بیفته وقت اونا انقلابی و خوب و اینا هستن. در زمینه زنان هم که شما اشاره کردین، این اولین بار هم نیست در کنفرانس برلین هم که به اصطلاح همین کار رو کردن که این به اصطلاح زن نیمه برهنه ایرانی رو نشون، مسلمان به قول خودشون نشون دادن، ولی بعد از اون طرف به خاطر یک نخبه در تلویزیون میان فیلمای حتی فیلمای ورزشی رو سانسور میکنن، با تاخیر به جای زنده با تأخیر پخش میکنن برای که بتونن عکس زنان تماشاگر رو اگر مثلا یه ذره بدنشون هست حذف کنن. این سیاست دوگانه، این استاندارد دوگانه یا این روش دوگانه اتفاقا شدیداً به زیان اونها هستش و تبلیغاتشون رو خونسا میکنه. اما خب اینا در واقع این شده براشون یه شیبه همچیگی.
آقای سرکوهی، نکته بعدی در مورد همین مسئله حجاب اسلامی که شما هم بهش اشاره کردین. آقای خامنه‌ای در سخنرانی اخیرش اعلام کرد که به گفته ایشون خیلی از کسانی که حجاب کامل ندارن جزو هواداران جدی جمهوری اسلامی هستن و در مراسم مختلف شرکت میکنن. این تناقض نداره با اونچه که جمهوری اسلامی و گشت ارشادش در عمل انجام میدن؟ مگر بهانه دین و شریعت نیست؟
دقیقاً همینه. ببینین اولا آقای خامنه‌ای اولا در ایران که آمارگیری نشده که ببینیم چند درصد مثلا طرفدار جمهوری اسلامی است. اگر در این فقط در یک دموکراسی وقتی مردم از اظهار نظر نترسن و نهادهای آمارگیری هم بی‌طرف باشن میشه گفتش که چند درصد طرفدارش چی هستن. اما اگه فرض کنیم حرف آقای خامنه‌ای بپذیرید، یه عده زنان با حجاب هستن که طرفدار جمهوری اسلامی هستن، ولی ما در تصویر و فیلم‌هایی که الان در این روزا پخش شد حتی می‌بینیم که تعدادی با چادر سیاه یعنی حجاب رسمی جمهوری اسلامی در میان تظاهر کنندگان هستن. یعنی میتونه یه نفر به اصطلاح خودش حجاب رو آزادانه انتخاب بکنه اما طرفدار حجاب اجباری نباشه. در واقعیت این که بسیاری از زنان که حتی محجبه هستن ممکنه به میل خودشون هم این حجاب انتخاب کرده باشن با اجباری کردن حجاب برای دیگران مخالفن. مسئله اصلا این نیستش که شما با حجاب موافقین یا نه، مسئله این هستش که شما با چیزی که باش موافقین رو میخواین به زور با گشت ارشاد، با زندان بردن، با کشتن، با نمیدونم جریمه کردن و با سایر به اصطلاح اقدامات ضد حقوق بشری بر دیگران تحمیل بکنید. این سخن آقای خامنه‌ای در واقع یه سفسطه هست. سفسطه‌های بیشتری هم کرد در این سخنرانی دیگه. خب ببینید آقای خامنه‌ای میاد میگه که معترضین را آمریکا و نمیدونم صهیونیست و دشمن خارجی را انداخته. واقعا آیا ما میدونیم که اسرائیل مثلا در نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی نفوذ داره، کامیون سند بردن، اما هیچ دولتی در هیچ جای جهان در میان مردم اینقدر نفوذ نداره که بتواند تعداد زیادی رو به خیابان بیاره و اینا حاضر بشن کشته بشن. اصلا این توهین به مردم ایرانه. چطور بنابراین آقای خامنه‌ای در واقع میخواد سرکوب رو توجیه کنه، چون اینا میخواد سرکوب بکنن و برای توجیه سرکوب دروغگویی میکنه. دروغایی که واقعا آگاهانه است، به خصوص این نکته در مورد حجاب که بله بسیاری طرفدار حجاب اجباریان، اصلا چون این چیزی نیست. اگر چون این چیزی هست خب خیلی خوب آزاد بگذارن، اون وقت بفهمیم که مثل زمان شایع ایده حجاب داشتن، ایده چادر داشتن، ایده روسری داشتن، یه دم نداشتن. در یه خانواده ما میدیدیم که اینطوری بود دیگه، ممکن بود یک دختر خانواده بی حجاب باشه، یک دختر خانواده ممکن بود چادر بده سرش، با هم مسالمت آمیز زندگی میکردن. این جمهوری اسلامی است که مردم رو اینجوری تقسیم کرده و با این اجبارش به اصطلاح یک بحران بزرگ اجتماعی به وجود آورده. و بعد آقای خامنه‌ای هم میگه که زنان با حجاب طرف، خب زنان با حجاب در تظاهرات هستن، فیلم ها رو نگاه کنین، در تظاهرات علیه حجاب اجباری هستن. بنابراین نمیتونه این حرف آقای خامنه‌ای کاملا حرف بی ربطی است.
بله بسیار سپاسگزارم از شما. حتی در بین مخالفان جمهوری اسلامی در داخل ایران میشه مثال زد خانم فاطمه سپهری رو که کاملا حجاب دارن و از مخالفان صریح آقای خامنه‌ای هم هستن.
خیلی ممنون،
سپاسگزارم ازتون آقای سرکوی. طبق نوشته رسانه‌های داخلی از جمله خبرگزاری مهر، علی کریمی به دلیل آنچه که همصدایی با دشمن و تشویق به اغتشاش توصیف شده تحت تعقیب قضایی قرار گرفته. گفتگو می‌کنیم با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، چه خبر از آخرین رویدادها در مورد علی کریمی و البته خبری که خبرگزاری مهر در موردش منتشر کرد؟
درود مهدی جان. اتهاماتی که به علی کریمی وارد شده اصلا سلخیتی نداره با استوری هایی که او در اینستاگرام منتشر کرده. اینکه او تحریک کرده به اغتشاشات، لیدر خرابکاری ها بوده و علیه امنیت ملی اقدام کرده، علی کریمی هیچ کدوم از این کارها رو انجام نداده، فراخوان نداده، تشویق به اعتراض و تجمع نکرده. او صرفا نسبت به ویدیوهایی که منتشر میشد و وجدان عمومی رو جریحه دار میکرد، اون هم واکنش نشون داده و ناراحتی و گاهی خشم خودش رو بروز داده. اما حساسیت حاکمیت نسبت به علی کریمی، خصوصا با صحبتهای علی خامنه‌ای که اگر اینا هر کدوم مجرمانه بوده بعد قوه قضاییه تصمیم بگیره، الان هواداران فوتبال رو هم نگران کرده، به طور کلی مردم رو فراتر از فوتبال، نسبت به شرایط کریمی و عدم اطمینان از اینکه حاکمیت امارات بخواد همکاری کنه با جمهوری اسلامی، چون به هر حال اونها خشمگین هستن از اینکه کریمی تأثیر میگذاره، نگرشش روی میلیون ها نوجوان و جوان ایرانی، از این بابت این نگرانی هم وجود داره که آیا امنیت علی کریمی از این به بعد تا چه اندازه در امارات حفظ خواهد شد و او آیا اصلا در امارات میمونه یا تغییر مکان میده.
و مهدی، فوتبالیستای بازداشتی حسین ماهینی گویا آزاد شده، اما در مورد حمیدرضا علی عسکری اخبار متفاوت و متناقض هست.
مهدی جان، درباره این بازداشت ها به نظر میرسه که در کنار ایجاد رعب و وحشت در بین ورزشکاران، دو تا هدف دیگه هم پیگیری میشه. یکی این که با خبر آزاد شد، بازداشت شد، که تو 24 ساعت 48 ساعت هم این اتفاق میفته، در حالی که این تعهد همون اول هم میتونن بگیرن از ورزشکاران. یکی این که در واقع سایر خبرها مثل مسئله بلوچستان و غیره رو سعی میکنن تو ذهن افکار عمومی کمرنگ کنن، و این که وضعیت بلا تکلیف هزاران بازداشتی در استانهای مختلف که گمنام هستن تحت و شعای چهرهای سرشناسی قرار میگیره که توی همین 24 ساعت و 48 ساعت آزاد میشن، بازداشت میشن، این مسئله رو هم نباید دور از ذهن داشت.
و مرتبط با همین نکته‌ای که اشاره کردی، مسئله بازیکنان پرسپولیس و برخی اعضای کادر فنی هستی، گفته شده بود باید برن توضیحاتی ارائه بدن، گویا نرفتن، و حرف از برکناری مدیر عامل باشگاه هم به میون اومده.
وریا غفوری هم کسیه که احضار شده به دادسرای اوین ولی نرفته اونجا. در نهایت میتونن حکم جلب رو صادر کنن یا اینکه نادیده بگیرن. کلن وضعیت مقشوشیه در قوه قضاییه و دستگاه امنیتی توی احضارها و تعهد گرفتنها و بدون هیچ گونه فرایند قضایی، بدون تفهیم اتهام، بدون حکم جلب، این رفتارها داره صورت میگیره، ولی جنبه خبرسازیش بسیار پررنگه.
برمیتی یک نکته حاشیه‌ای دیگه که سه شنبه شب جنجال برانگیز شد، بازی بایر لورکوزن و پورتو بود. قرار بود که شبکه ورزش مستقیم پخش کنه، از کنداکتور حذف شد. برامون بگو چه بود ماجرا.
صدا و سیما، زنی که در تجمعات خارج از کشور برهنه شده بود، رو پخش میکنه بدون سانسور، ولی بازی لورکوزن و پورتو که افتخار فوتبال ایرانه، در دو سمت زمین دو تا بازیکن ایرانی هستن، رو پخش نمیکنه، چون تماشاچی‌ها قراره در اعتراضات ایرانی ها همراه بشن و همدلی کنن، که همین کار هم کردن. بسیار تأسف آور کاری که سازمان صدا و سیما داره انجام میده. دقیقا رسانه ملی و غیر مردمی و از قضا لقب رسانه بیگانه کاملا برازنده این ماشین پروپاگاندا و همراه و همدل سرکوب نظام جمهوری اسلامی.
کوتاه در مورد خود بازی هم میگی، مهدی طارمی گل زد، شادیه بعد از گل کرد، ولی وی ای آر گل رو نپذیرفت و رد کرد.
در واقع دوتا تیم دوتا گلشون رو وی ای آر رد کرد، یه پنالتی رو لورکوزن از دست داد و مهدی طارمی دوتا پاس گل داد. واقعا در اوج آمادگی روزهای بسیار خوبی رو داره سپری میکنه. اولین برد پورتو هم به دست اومد در این گروه.
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
خب همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
در حالی که اعتراض علیه جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران به شکل تظاهرات، تجمع و اعتصاب همچنان ادامه داره و دامنه این اعتراضات به دانشگاه ها هم در چند روز گذشته رسیده، از روز شنبه گذشته دانشجویان دست به اعتصاب زدن و همچنان در بسیاری از شهرها دانشگاه ها و دانشجویان روزانه تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنند. شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های حکومتی و نهادهای جمهوری اسلامی به ویژه دستگاه سرکوبش تر می‌دهند. دانش آموزان هم در چند روز اخیر پیوستن به این اعتراضات، به ویژه دانش آموزان دختر که پیشتاز هستند، با برداشتن حجاب اجباری به خیابان‌ها می‌دهند یا در مدارس خودشون شعار می‌دهند و تظاهرات می‌کنند. این فضایی است که درش ده ها نفر کشته شدن تاکنون توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و از طرفی هزاران نفر بازداشت شدن و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم خودش دو روز پیش سه روز پیش آمد و سخنرانی کرد و به صراحت گفت که باید مجازات بشن این افراد و نوجوانان و جوانان هم باید متنبه بشن و تنبیهشون بکنیم تا هدایت بشن. در چنین شرایطی اعتراضات ادامه داشته و این وضعیت اعتراضات هست. حالا روزنامه شرق رفته به سراغ موضوع بازداشت شدگان و در گزارش منتشر کرده سعی کرده بررسی بکنه که وضعیت بازداشت شدگان در حال حاضر به لحاظ حقوقی و به لحاظ وضعیتی که در بازداشتگاه دارن چگونه است. آقای امیر رئیسیان وکیلی که از جمله وکلایی است که مدافع حقوق بشر هست در ایران و پرونده‌های سیاسی یا پرونده‌های بازداشت شدگان رو بارها قبول کرده، در گفتگو با روزنامه شرق گفته که وضعیت نگهداری این بازداشت شدگان در بازداشتگاه‌ها بسیار وخیم هست به دلیل اینکه امکانات بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها در جمهوری اسلامی پیشتر هم برای در حالت عادی هم بسیار وضعیت وخیمی داشته، حالا که هزاران نفر بازداشت شدن این افراد در مکانهای مختلفی تحت فشار و شرایط غیر بهداشتی غیر انسانی نگهداری میشن. اما موضوع دیگری که روزنامه‌ها بهش توجه کردن موضوع فشارهایی است که به روزنامه نگاران در روزهای اخیر آمده. روزنامه اعتماد در این زمینه یادداشتی منتشر کرده درباره تذکر معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد. نکته مهم در متن این نامه است که روزنامه اعتماد چاپ کرده. در این متن این نامه آمده که علاوه بر این یادداشتی که روزنامه اعتماد درباره علی کریمی منتشر کرده، این روزنامه و دیگر روزنامه‌ها حق ندارند محتوایی رو منتشر کنند که احتمال داشته باشه که مردم رو تحت تاثیر قرار بده و مردم بیشتر به اعتراض تشویق بشن. یعنی به طور کلی گفته باید این موضوع سانسور بشه به طور سیستماتیک با دستور وزارت ارشاد به تمام رسانه‌ها از جمله روزنامه اعتماد. نتیجه‌اش اینه که روزنامه‌ها در ایران گزارش و یادداشت درباره اعتراضات منتشر نمی‌کنن. تنها کاری که میتونن انجام بدن مثل روزنامه کیهان که وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هست و زیر نظر دفتر علی خامنه‌ای و شخص نماینده شخصی او فعالیت میکنه، علیه مردم معترض هر روز بیان اتهام افکنی بکنن و اقداماتی از این گونه انجام بدن. در غیر این صورت نمیتونن یک گزارش یا یادداشت مستقل و واقع بینانه ای رو درباره شرایط کشور و ویژه اعتراضات چاپ کنن.
پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 13 مهر. ممنون از اینکه بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. دوست باشید.
بخوان که شب سرود زن شود. که این وطن وطن شدن شبا هنگام میان کوچه هاست به در کوبت به نوبت شماست
برادرم که سنگر من است چو سای سال روشن است دویدنش فراغ سینش چو جان پناه و مامن است
بر تن شاهدان خاطیان بیزنن این سجان خستگان پاره تن منن به جان او به قلب من بزن جهان ترانه می شود
امان بده بوسمش بخون که جا
I'm